زمانهای فترت مکلفانی که با هر فرستاده ای یا خلیفه ای مواجه می شوند که قبل از او زمان فترت بوده، به شناخت حال مردم گذشته در زمان فترت قبل از این خلیفه مرسل زمان خودشان مکلف نیستند، یا اینکه عاقبت آنها چه شده و جهنمی شده اند یا بهشتی، و اینکه باید چه چیزهایی را یاد می گرفتند، زیرا آن زمان گذشته است و آنها قومی بودند که از دنیا رفتند و زمان تکلیفشان سپری شد. تکلیف کسانی که با فرستاده خدا مواجه می شوند این است که درباره دلیل ادعای او جستجو کنند، نه اینکه مشغول به سؤال از حال گذشتگان و عاقبت آنها شوند و اینکه چه چیزهایی را باید می دانستند و آیا مقصر بودند یا نه، یا اینکه آیا تقصیرشان آنها را اهل جهنم کرده بود یا نه. و به همین خاطر است که خداوند متعال در جواب فرعون به زبان موسی علیه السلام می فرماید علم آن نزد پروردگار من است. فرعون هنگامی که دعوت حضرت موسی علیه السلام را شنید، چنین سؤال و اشکالی مطرح کرد. گفت پس حال امتهای پیشین چگونه است؟ پاسخی که خداوند بر زبان موسی علیه السلام جاری کرد این است که موسی گفت علم به حال آنان در کتابی نزد پروردگار من است که پروردگارم نه اشتباه می کند و نه از یاد می برد. این پاسخ الهی به فرعون که بر زبان موسی علیه السلام جاری شد معنایش این است که تو به قصد سبک شماری قوم خودت به وسیله این اشکال از امتهای گذشته سؤال نکن، چون در حال حاضر سؤال از آن اقوام هیچ ارتباطی با موضوع طرح شده کنونی، یعنی صحت بعثت موسی علیه السلام و بطلان عقیده فرعون و قومش ندارد. سؤال تکلیف امتهای گذشته چه می شود یا اینکه مردم قبل از آمدن تو باید چه می کردن؟ پرسش یا اشکالی است که علمای گمراه همیشه برای تایید روش باطل خودشان به کار می گرفتن تا بگویند که امر دین منحصر به روش آنها بوده ولا غیر، به گونه ای که هیچ جایگزینی از سوی خدا قبل از بعثت رسول وجود ندارد. و اگر خطایی در این میان بود، چرا خداوند قبل از تو رسولانی را برای اصلاح این خطا یا گمراهی نفرستاد؟ چرا اصلاح دینی در همه این مدت تأخیر افتاد و گناه گذشتگان چه بوده که از این اصلاح دینی محروم شدند؟ احناف و یهودیان و مسیحیان نیز دقیقاً به همین روش و با همین اشکال با محمد صلی الله علیه و آله و سلم به ستیز برخواستند. یعنی اگر روش مرجعیت علما باطل بوده، پس جایگزین الهی در زمانهای گذشته چیست؟ چرا قبل از تو در این مدت طولانی هیچ رسولی فرستاده نشد؟ اصلاً چرا زمان فترت وجود دارد؟ ای اهل کتاب، بی تردید رسول ما پس از روزگار فترت و خلأ پیامبران به سوی شما آمد. برای شما بیان می کند که نگویید برای ما هیچ مژده دهنده و بیم رسانی نیامد. یقیناً مژده دهنده و بیم رسان به سویتان آمد و خدا بر هر کاری تواناست. تا مردمی را بیم دهی که پدرانشان را بیم ندادند و به این علت بی خبرند. همین اشکالات امروز هم تکرار شدند. بنابراین با وجود این اشکالی ندارد که معنای فترت و علت یا سبب آن و همچنین حال مردمان گذشته که پیش از ارسال رسولان در زمان فترت ها بودند را بیان کنیم. فترت زمانی است که فرستاده ای که مأمور به تبلیغ رسالت برای مردم باشد وجود نداشته است. در زمان فترت ممکن است رسولی منصوب از سوی خدا موجود باشد که او را با علم مهیا کرده باشد، اما به سبب عدم وجود قابل خداوند او را امر به تبلیغ دعوت نمی کند. تا مردمی را بیم دهی که پدرانشان را بیم ندادند و به این علت بی خبرند. برای آنان یکسان است چه انذارشان کنی یا نکنی، ایمان نمی آورند. تبلیغ چنین کسانی که هیچ قابلی در بین آنها وجود ندارد و هیچ نتیجه امید بخشی از تبلیغ به دست نمی آید حکیمانه نیست. وجود رسول در چنین حالتی موافق حکمت است، چون فرستادن رسول اقامه حجت بر مردم است و مردم با وجود رسول حجتی ندارند. به این زمان زمان فترت میگویند که رسول در آن وجود دارد و او همان خلیفه خدا در زمین و حجتش بر مردم یا فرد منصوب از طرف او در زمان غیبت یا رفع او میباشد. اما مأمور به تبلیغ نیست. هرچند این فترت بسیار طولانی بوده و بیش از یک رسول در آن زمان وجود داشته باشد. خداوند سبحان به همین زمان فترت اشاره کرده و میفرماید: ای اهل کتاب، بی تردید رسول ما پس از روزگار فترت و خلع پیامبران به سوی شما آمد. برای شما بیان می کند که نگویید برای ما هیچ مژده دهنده و بیم رسانی نیامده. یقیناً مژده دهنده و بیم رسان به سویتان آمد و خدا بر هر کاری تواناست. کلمه فترت در این آیه به معنای انقطاع تام نیست، بلکه به معنای ضعف و سستی است. یعنی رسولان در زمان فترت موجود هستند، اما فترت و سکونی در وظیفه رسالت آنها وجود دارد که در عدم تکلیف به تبلیغ رسالت الهی آشکار می شود. به این معنا که لااقل روشن شود که این رسولان حجت بر بقیه مردم و بیانگر اراده خداوند متعال هستند. سبب و علت عدم تکلیف آنها به تبلیغ علاوه بر عدم وجود قابل، رحمت و ترحم بر مردم نیز بوده است. یعنی اینکه مؤمنان بیشتر حق را قبول دارند و اندکی به باطل گرایش دارند و متاسفانه در استقبال فرستادگان از غیب نیز کوتاهی کردن مستلزم این نیست که حتما در آتش جهنم ابدی باشند، بلکه مقتضای رحمت الهی در گذشته این بوده که چون قابلی برای رسالت و دعوت رسول وجود نداشته، خداوند به آنها رحم کرده و رسول آماده را مأمور تبلیغ آنها نکرده و اجازه نداده که دعوت خیش را برای عامه مردم علنی کند. چون اگر آنها را تبلیغ کرده بود و قبول نمی کردند، نتیجه این می شد که مستحق جهنم می شدند و به همین علت خداوند آنها را به سبب رحمتش رها کرده و رسول خود را امر به تبلیغ ننموده است و مردم نیز به این سبب در زمان فترت منتظر و امیدوار به امر خدا هستند و گروهی دیگر کارشان موقوف به مشیت خداست، یا آنان را عذاب می کند یا توبه آنان را می پذیرد و خدا دانا و حکیم است. یعنی سبب و علت فترت همانا عدم وجود قابل بوده است. همچنین این فترت نشاندهنده رحمت و ترحم خداوند نسبت به مردم بوده است. میبینیم که خدای سبحان به روشنی تمام در جای دیگری از قرآن کریم مسئله فترت و حالت مردم در آن زمان و اینکه چرا رسولانی به سمت آنها نفرستاده و اینکه حال آنها در صورت ارسال رسولان چه میشد را بیان نموده است. تا مردمی را بیم دهی که پدرانشان را بیم نداده اند و به این علت از حقایق بیخبرند. یقینا آن سخن بر بیشترشان ثابت شده است، پس ایمان نمی آورند. مسلماً ما غلهایی بر گردنشان نهاده ایم که تا چانه هایشان قرار دارد، به طوری که سرهایشان بالا مانده است و از پیش رویشان حایلی و از پشت سرشان حائلی قرار داده ایم و به صورت فراگیر دیدگانشان را فرو پوشانده ایم. به این خاطر حقایق را نمی بینند و برای آنان یکسان است چه بیمشان دهی یا بیمشان ندهی، ایمان نمی آورند. بیم دادنت فقط برای کسی ثمر بخش است که از قرآن پیروی کند و در نهان از خدای رحمان بترسد، پس او را به آمرزش و پاداشی نیکو و با ارزش مژده ده. بی تردید ما مردگان را زنده می کنیم و آنچه را پیش فرستاده اند و خوبی ها و بدی های بر جا مانده از ایشان را ثبت می کنیم و همه چیز را در امامی روشن برشمرده ایم. این آیات همچنان که فترت و علت آن و عدم وجود قابل را بیان می کند، همچنین به روشنی بیان می کند که علت این که اکنون پس از آن فترت گذشته رسولی را مأموریت داده و به سمت آنها فرستاده این است که اکنون قابلی برای دعوت رسول الهی وجود دارد. انما تنذر من اتبع الذکر و خشی الرحمن بالغیب و بشره بمغفرت و اجر کریم. در هر دو حالت عامل اصلی ارسال و عدم و تبلیغ یا عدم ارسال و تبلیغ همانا رحمت مطلق الهی و علم او به حال بندگانش بود. انا نحن نحیی الموتا و نکتب ما قدمو و آثارهم و کل شیء احصیناه فی امام مبین. برای همین مقتضای رحمت الهی این است که هنگامی که قابلی وجود ندارد فرستاده خود را امر به بیم دادن و تبلیغ نکند، بلکه بندگانش را به سبب رحمتش رها کند که منتظر امر خدا باشند، در حالی که وقتی که قابل پیدا شود بیم دهنده و مبلغی را می فرستد تا اولیاء او بالاترین درجات را کسب کنند و رسولان و امر خدا و حاکمیت خدا را یاری کنند. از سوی قرآن کریم بیان می کند آن رسولانی که دعوتهایشان را تبلیغ و اعلام می کنند برگزیدگانی از عموم رسول بودند. خدا بر آن نیست که مؤمنان را بر این وضعی که شما بر آن قرار دارید که منافق از مؤمن و خوب از بد مشخص و معلوم نیست واگذارد. بر آن است تا پلید را از پاک به سبب آزمایش‌های مختلف جدا سازد و خدا بر آن نیست که شما را بر غیب آگاه کند، ولی خدا از میان فرستادگانش هر که را بخواهد برمی‌گزیند. پس به خدا و فرستادگانش ایمان آورید و اگر ایمان آورید و تقوا پیشه کنید برای شما پاداشی بزرگ خواهد بود. مسئله رها کردن مردم به صورت مرجون لامر الله، یعنی منتظران امر و تصمیم خدا، صرفاً به زمان فترتی که رسول هیچ اعلانی نسبت به رسالتش برای مردم نداشته است اختصاص ندارد، بلکه گاهی رسولی بعضی از مردم را از رسالتش با خبر می کند، اما آن رسالت را به برخی از مردم به سبب مصلحت یا فایده بزرگتری مثل تقیه یا محافظت از جان آنها یا هر امر دیگری که خدا اراده فرموده علنی نمی کند. و این امر حتی برای برخی از فرزندان ائمه علیهم السلام نیز اتفاق افتاده است. توضیحات پاورقی: هنگامی که مصلحتی اقتضا کند هیچ اشکالی ندارد که امام بعضی از فرزندانش را از امامت خود بی خبر بگذارد و کسی نمیتواند ادعا کند که مصلحت را بهتر از امام خود میداند، چون امام متصل به خداست و از سوی خدا به او وحی می شود. در ذیل روایتی درباره مناقشه زید بن علی و مؤمن الطاق و اقرار امام صادق علیه السلام برای مؤمن الطاق که بیان می کند که امام سجاد علیه السلام پسرش زید را منتظر امر خدا رها کرد و امکان برخورداری از شفاعت امام را برایش باقی گذاشت. مؤمن الطاق که نامش ابو جعفر احول محمد ابن علی ابن نعمان بود می گوید نزد امام صادق علیه السلام بودم. پس زید ابن علی بر حضرت وارد شد و به من گفت ای محمد ابن علی، تو همان کسی هستی که گمان می کنی که در بین آل محمد امام واجب الاطاعی معروف و معینی هست؟ گفتم بله. پدرت یکی از آنها بود. زید گفت وای بر تو. پس چه چیزی مانع او می شد که این حقیقت را به من بگوید؟ پس به خدا قسم در کودکی غذای داغ به او داده می شد. پس مرا روی پای خود می نشاند و لقمه می گرفت و آن را سرد می کرد و سپس به دهان من می گذاشت. آیا گمان می کنی که او در مورد داغی غذا بر من شفقت داشت و در مورد داغی آتش جهنم نسبت به من هیچ عنایتی نداشته است؟ مؤمن الطاق می گوید به او گفتم پدرت دوست نداشت که این را به تو بگوید که کافر شوی و عذاب خدا بر تو واجب شود و دیگر نتواند تو را شفاعت کند. به همین سبب تو را منتظر امر و تصمیم خدا رها کرد و می تواند تو را شفاعت کند. همچنین از مؤمن الطاق روایت شده که گفت زید ابن علی به من گفت ای محمد ابن علی، به من خبر رسیده که تو گمان می کنی که در آل محمد امام واجب الاطاعه وجود دارد؟ گفتم بله، و پدرت علی ابن الحسین علیه السلام یکی از آنها بود. زید گفت پس چگونه چنین چیزی ممکن است در حالی که لقمه غذای داغ را خودش سرد می کرد و سپس به دهان من می گذاشت؟ آیا گمان می کنی که او درباره داغی لقمه غذا بر من عطوفت داشت و نسبت به داغی آتش جهنم عطوفت نداشت؟ مؤمن الطاق می گوید به او گفتم پدرت دوست نداشت که تو را خبر کند، پس تو کفر بورزی و دیگر نتواند تو را شفاعت کند. نه به خدا قسم، تو فقط به اراده خدا واگذار شده ای. امام صادق علیه السلام فرمود: از هر طرف راه او را بستی و راه فراری برایش باقی نگذاشتی. همچنین در روایت دیگری در کافی آمده: عدتون من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن عیسی ان علی ابن الحکم ان آبان ابن تغلب می گوید: مؤمن الطاق خبرم داد که زید ابن علی علیه السلام کسی را به سمتش فرستاد در حالی که مخفی بود. مؤمن الطاق می گوید: به نزد زید رفتم، پس به من گفت: ای ابا جعفر، چه می گویی اگر کسی از ما آل محمد علیه السلام در شما را بکوبد و شما را به یاری بطلبد، آیا با او خروج می کنی؟ گفت: به او گفتم اگر پدرت امام سجاد یا برادرت امام باقر باشد با او خروج می کنم. زید گفت: پس من می خواهم خروج کنم و با این جماعت بجنگم، آیا با من خارج می شوی؟ مؤمن الطاق می گوید: گفتم نه، فدایت شوم، چون این کاری نمی کنم. زید گفت: آیا جان خودت را بر من ترجیح می دهی؟ گفتم: من فقط یک جان دارم، پس اگر خداوند در زمین خلیفه ای داشته باشد، کسی که از تو تخلف کند نجات پیدا کرده و کسی که با تو خارج شود هلاک شده است، اما اگر در زمین حجتی نباشد، پس آنکه از تو تخلف کند و آنکه با تو خروج کند فرقی ندارد. زید گفت: ای ابا جعفر، من با پدرم کنار سفره ها می نشستم، پس از روی عطوفت و شفقتش لقمه های چرب را به من می داد و لقمه های داغ را برایم سرد می کرد تا خنک شود، اما اگر تو را از امر دین خبر داده باشد و به من خبر نداده باشد، پس در مورد داغی آتش جهنم به من عطوفت و شفقت نداشته است. مؤمن الطاق می گوید: به زید گفتم فدایت شوم، این هم به سبب شفقت او نسبت به شما از آتش جهنم بوده که تو را خبر نداده، چون بر تو ترسیده که قبولش نکنی، پس وارد جهنم شوی. پدرت این امر را به من خبر داد در حالی که اگر قبول می کردم نجات می یافتم و اگر قبول نمی کردم برایش مهم نبود که من داخل جهنم باشم. سپس به زید گفتم فدایت شوم، آیا شما برترید یا انبیا؟ زید گفت: بلکه انبیا برترند. گفتم: یعقوب به فرزندش یوسف گفت: ای پسرکم، رؤیایت را بر برادرانت بازگو مکن، چون با تو مکر می‌ورزند. چرا یعقوب فرزندانش را مطلع نکرد تا با یوسف مکر نورزند، بلکه این امر را از آنها کتمان کرد؟ پس پدر تو نیز همینطور امر امامت امام باقر را بر تو پنهان کرد، چون بر تو می‌ترسید. زید گفت: اگر تو این را به من می‌گویی، به خدا قسم صاحبت یعنی امام باقر به من در مدینه گفت که من کشته می شوم و در کناسه به دار آویخته می شوم و نزد او صحیفه ای است که در آن خبر کشته شدن و به دار آویخته شدن من نوشته شده است. مؤمن الطاق می گوید: پس من به حج رفتم و با امام صادق علیه السلام درباره گفتگوی خودم با زید سخن گفتم. حضرت فرمود: از همه طرف راه را بر او بستی و راهی برایش نگذاشتی.